بسم الله الرحمن الرحیم. درس مختصر المعانی، استاد امین شیرازی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولاستعارته وهي مجاز تكون علاقته المشابهه، اي قصد ان الاطلاق بسبب المشابهه، فاذا اطلق المشفر على شفه الانسان فان قصد تشبيهها بمشفر الابل في القلز فهو استعارة. بحث و گفتگوی ما درباره استعاره بود و مجاز مرسل را به اتمام رسوندیم. مجاز مرسل بحث زیادی نداره، فقط انواع علاقات را که بشناسیم و بفهمیم کفانا لمجاز مرسل. ولی استعاره به اعتبار تقسیمات مهمی که داره و چون زیر بنایش تشبیه است و خود تشبیه دارای انواع و اقسام فراوان است، به این جهت استعاره یک بحث جامع و بحث مفصلی داره و هرچه آقایان در این قسمت کار کنند بسیار ارزنده است. اگر شما بخواهید مفسر خوبی باشید، اگر بخواهید کاتب و نویسنده خوبی باشید، اگر بخواهید متکلم و سخنور و خطیب عالی مقامی باشید، اگر بخواهید در فقاهت حتی خوب مهارت پیدا کنید، این مباحث رو باید خوب بدانید، چون هم مربوط به اصول میشه از جهاتی و هم مربوط به استنباط قرآن مجید میشه. و مشاهده فرمودید اون آیاتی رو که مثال آوردیم، تا انسان علاقه رو نفهمه، تا بحث بیانی رو نتونه تجزیه و تحلیل کنه، این آیات براش روشن و واضح نیست. خب حالا استعاره رو دیگه بهش آشنایی داریم. استعاره المجاز الذي علاقته حل مشابهه، این رو ما میدان. اولین بحث درس امروز این است که ما ممکنه کلماتی پیدا بکنیم در عرب که از یک لحاظ استعاره باشه، از یک لحاظ مجاز مرسل باشه، ذلهازین باشه و هر دو درش جمع باشه. شارح برای این قسمت مثال آورده به مشفر. خب مشفر در اصل لغت به معنای لب شتر است، یعنی اون لبی که دارای کلفتی و پهنی و بزرگی هست، عرب به او میگوید مشفر که مخصوص لب شتره. شما لب الاغ رو ببینید، لب گوسفند و بز و بزغاله و گاو را ببینید، لب شتر را هم ببینید. در غلظت از نظر شکل ظاهری کدام یک از این لبها غلظتشون فراوان‌تر است. لب شتر می‌بینید برآمده و بالا آمده و درشت و غلیظ هست و نسبت به بینیش خیلی بزرگتر نشون داده میشه. این مشبه. حالا اگر یک انسانی بود که لبهای کلفت و برآمده ای داشت و ما این انسان رو تشبیه به شتر کردیم و گفتیم مشفر و حاضر رجل یتکلم، یا گفتیم یتکلم و حاضر رجل من المشفر، تکلم می کند این مرد از لب، و منظورمون لبانی که مثل شتر است. این میشه چی؟ این میشه استعاره. چرا؟ برای این که کلمه‌ای که مال مشبهون به بوده برای چی به کار بردیم؟ مشبه. مثل این که اسد مربوط به حیوان مفترس بوده، ما در چی به کار بردیم اسد رو؟ در رجل شجاع. این همون میشه. مشفر اسمون لشفت الابل و انا نستعملو لشفت الانسان الذي يتكلم بها، اون انسانی که تکلم میکنه با لبهاش. این میشه چی؟ استعاره. خب پس استعاره بودن این معنا روشن است. اگر مجاز مرسل باشه چطور؟ میگیم اگر مجاز مرسل باشه از باب استعمال مقید است در مطلق. اگر ما به این آدم بگیم لبهای این به این آدم بگیم دارای مشفر است، ما مقید رو استعمال در چی کردیم؟ در مطلق. خب مقید چیه؟ مطلق چیه؟ شتر لبانش مقید است به چی؟ به کلفتی. این مقیده یا مطلقه؟ مقید. ما این کلمه مقید رو استعمال در چی کردیم؟ در مطلق، مطلق لب. پس این میشه مجاز مرسل. خب یکی از انواع علائق علاقه مقیدیت و مطلقیت است. مثلا فرض بفرمایید انسان طویل، طویل بودن قید برای انسانه. اگر این طویل رو استعمال کردیم در مطلق انسان، چه انسان قد کوتاه چه انسان قد بلند، این استعمال مقید است در چی؟ در مطلق. ابیض قید انسانه، انسانون ابیض. اگر ما اسم یه انسانی رو گذاشتیم چی؟ ابیض. این استعمال مقید در چی؟ در مطلق. اینا میشه مجاز مرسل. پس کلمه مشفر دو حالت داره، یک حالت استعاره، یک حالت مجاز مرسل. این بحث اولمون. پس چکیده بحث اول این شد که یک کلمه ممکنه از جهتی مجاز مرسل باشه، از جهتی چی باشه؟ استعاره باشه. این میشه مثل این که یک حیوانی ممکنه از جهتی جزء پرنده ها باشه، از جهتی جزء دونده ها باشه، از جهتی جزء شناگرها باشه. داریم یا نداریم؟ بله، گوزن جزء دونده ها هست، ولی در این حال شنای گوزن رو نمیدونم دیدید یا ندیدید، بسیار شناگر ماهری هست. یا مرغابی هم جزء پرنده ها هست هم جزء شناگرها هست و از جهتی می دود، اما در دونده بودنش خیلی قوی نیست. بعضی کلمات این حالات رو دارن. مطلب دوم، استعاره رو میخوایم تقسیم کنیم. البته تقسیمات زیادی داره، منتها حالا شما انشاءالله کاری که میکنید این باشه که این تقسیمات رو به ذهن بسپارید. مثل تشبیه که تقسیمات زیادی داشت، استعاره هم داشت. استعاره به تقسیم اولیه گاهی تحقیقیه است و گاهی هم غیر تحقیقیه. غیر تحقیقیش به نام بلکنایه و تخیلیه. این تقسیم رو شما تا حدودی قبلا فهمیدید که بنده گفتم و آهسته شما نوشتید، یادتون هست؟ در اون مدرس بودیم نه در این مدرس، و در اون زمان بودیم نه در این زمان. زمانش هم گذشت، با خودش رفت. پس استعاره یا تحقیقیه است یا تخییلیه است یا بلکنایه. به این تقسیم آشنایی دارید. تقسیمی که امروز برای شما تازگی داره و نوع جدید این تقسیمه که استعاره تحقیقیه یا حسی است و یا عقلی، این برای شما تازگی داره. اولا استعاره تحقیقیه این بود که لفظ مشبهون به رو بیاریم در کلام و اراده چی کنیم؟ مشبه. گم نکنید مثال رو. چی بود مثالش؟ زیدون کل اثر. حال شما چطوره؟ رأیت و اسدن یرمی. مثال دیگرش، بله، رأیت و اسدن فی الحمام. تشبیه رو با استعاره بنا نشد قاطی کنید. خب وقتی میگید رأیت و اسدن یرمی، لفظ مشبهون به رو آوردید، اراده چی کردید؟ مشبه. با قرینه مانعه، یرمی چه کاره است؟ قرینی مانع. یرمی منع میکنه که مراد از اسد حیوان مفترس باشه، چون حیوان مفترس تیر نمیزنه، تیر افکن نیست، تیر انداز نیست. خب حالا این که ما اسد رو استعمال کردیم در رجل شجاع و این مشبهون به ما، آیا حسیه یا عقلیه؟ کدامش؟ حسیه. اسد رو شما می توانید با چشم ببینید، حسیه. برای استعاره تحقیقیه حسی مثال دیگری مصنف آورده و این مثالم جدیده. لدا اسد شاک سلاح مقذف، لهو لبدون از فارهو لم تقلمی. بسیار شعر زیبایی. میگوید در نزد شیری بودم که تام السلاح بود، همه نوع سلاحی داشت، هفت‌تیر به کمر، تفنگ به دوش، آرپیچی به دست، تیربار در کنار، خمپاره زن در اون طرفش، لدا اسد شاک سلاح. شاک سلاح یعنی تام سلاح. مقذفو، اون اسدی که گوشتهایش چنون به هم پیچیده شده بود که درشت و چاق نشون میداد. لهو لبدون، برای اون اسد یالهای بود و ناخونهایش هم گرفته نبود. خب اینجا اسد رو استعمال کردیم در رجل شجاع، قرینه مانعه داره. قرینه مانعش چیه؟ تام السلاح. برای اینکه حیوان مفترس تام السلاح نیست، اون همون سلاح طبیعی همیشگی دائمی 2 میلیون سال قبل خودش رو داره یا بیشتر، و اون همون دندان تیزش و ناخونهای برندش. اما این تام السلاح بودن مال کیست؟ مال رجل شجاعه. خب اینجا هم آیا مشبه بهی رو که آوردیم و اراده مشبه کردیم حسیه یا عقلی؟ حسی. پس دیگه کم کم از فلحمام در آمدیم و رسیدیم به لدا اسد شاک سلاح مقذف. اگر این مثال رو میخواستیم اون وقتا برای شما بگیم این سنگین میامد، ولی کم کم ببینید از اون مثالهای سبک داریم میایم به مثالهای سنگینتر، وزینتر، پرمغزتر. دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. خب پس بنابراین این مثال رو بهش میگن استعاره تحقیقیه حسیه. حالا باید برای چی مثال بزنیم؟ استعاره تحقیقیه عقلیه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم. همینجا توقف میکنم. هدایت کن ما را به راه راست. یعنی چه؟ شما که هر روز و هر شامگاهان و هر صبحگاهان میگید هدایت کن ما را به راه راست، این منظور چه راه راستیه؟ جاده جمکرانه، جاده اصفهانه، جاده کاشانه، کجا؟ این راه راست چه خطیه؟ معناش چیه؟ مراد از صراط مستقیم دین حق. پس اصل معنا اینه که هدایت کن ما را به اون دینی که اون دین حقه، به اون شریعتی که شریعت حقه الهیه است. منظور اینه. منتها ما اینجا چه کردیم؟ اینجا لفظ دین حق رو تشبیه کردیم به صراط مستقیم. لفظ مشبهون به رو آوردیم، اراده چی کردیم؟ مشبه. این میشه چه استعاره ای؟ استعاره تحقیقیش. حالا عقلیش میرسیم، تحقیقیه هست یا نیست؟ لفظ مشبهون به استعمال شده در چی؟ در مشبه. روشنه تا اینجا؟ ولی چطور که این عقلی هست و حسی نیست؟ میگیم برای این که شریعت حقه یا به عبارت امروز ما خط صحیح، میگن فلانی خطش خرابه فلانی خطش درسته، خط یعنی روش، روش صحیح، مذهب صحیح، مرام درست، یک مطلب حسیه یا عقلی؟ کدامش؟ یک مطلب عقلیه، غیر حسیه. پس این که میگیم خدایا ما را هدایت کن به راه راست، یعنی ما تو خط چپ و راست نیفتیم. مثل او که آمد پشت تلویزیون چند شب پیش که گاهی در خط التقاطی ها بوده، گاهی در خط ساواکی ها بوده و حالا هم معلوم نیست در خط کی بوده، مثل او چیه؟ نباشیم، مثل سلمان فارسی باشیم، بیایم در خط درست و انشاء الله به مقصد هم برسیم. خدایا ما رو هدایت کن به راه راست. راه راست منظور اینه. یکاد و زیت و هایوزی، بله وقت اونجا قبلش داره لا شرقیتن ولا غربیه، نه به طرف چپ متمایل بشیم نه به طرف راست. این میشه استعاره تحقیقیه حسیه. پس مطلب دوم درس امروز چی بود؟ تقسیم استعاره به تحقیقیه و بلکنایه ای دوتا و تخیلیه سه تا. و این البته حالا خیلی مورد بحث نیست، اون که مورد بحثه اینه که تحقیقیه یا حسیه هست و یا عقلیه. این مطلب دوم، داریم تقسیم بندی میکنیم. خب حالا مطلب سوم، ببینیم آیا امروز به غیر این دو مطلب میرسیم یا نه. حالا عبارت ها توجه بفرمایید. و استعاره، و اون استعاره مجازی است که می باشد علاقه اون مجاز چی؟ مشابهت. ای قصده ان الاطلاق به سبب المشابهه، یعنی قصد شده این که اطلاق به سبب مشابهت است. پس زمانی که اطلاق بشه مشفر بر لب انسان، پس اگر قصد شده باشد تشبیه اون شفه، ضمیر رو دقت کنید، ضمیر تشبیه ها به کجا برمیگرده؟ به شفه انسان. قصد شده تشبیه شفه انسان به مشفر ابل در غلظت، مراد از غلظت اینجا به اصطلاح ما فارسی زبانان کلفتی لب. پس این اطلاق استعاره است و اگر اراده شده به درستی که این مشفر یا این اطلاق از باب اطلاق مقید است بر مطلق، مثل اطلاق بعضی ها مرسن ضبط کردن، ولی صحیحش مرسن هست که اطلاق المرسن علال انف از غیر قصدی به سوی تشبیه، این میشه مجاز چی؟ مرسل. حالا این مرسن علال انف این رو توضیح بدیم. خوب توجه کنید، رسن به معنای چیه؟ ریسمان. مرسن یا مرسن یعنی چه؟ اسم مکان دیگه، یعنی جایگاه ریسمان. مرسن به بینی شتر میگوید. چرا؟ برای این که شتر دو دهنه داره، هر حیوانی یک دهنه داره، اما شتر دو دهنه داره، یکی که به دهنش میبندن، یکی هم به بینیش، بینی رو سوراخ میکنند یا غیر سوراخ به یک وسیله‌ای نخی رو به او میبندن، البته نخ محکم با استقامت یا تنابی، و او رو از دو جنبه مهار میکنن. بنده دیدم در بعضی از ممالک دیگر هم گاومیش رو از راه بینی مهار میکنن، همون مرسن رو به گاومیش هم میبندن. ولی در عربی مرسن که میگویند منظورشون بینی چیه؟ شتره. چرا؟ چون محل چیه؟ محل ریسمان. درست شد؟ پس این مقیده یا مطلق؟ مقیده. محل ریسمان و بینی شتر مقید. حالا اگر ما مرسن رو استعمال کردیم در مطلق بینی ها، بینی آدم، بینی گوسفند، بینی اسب، این میشه از باب استعمال مقید در چی؟ در مطلق. بنابراین میشه چی؟ مجاز مرسل، عین مشفر. روشن شد حالا؟ پس لفظ واحد به نسبه به معنی واحد گاهی می باشد استعاره و گاهی می باشد مجاز مرسل. تا اینجا مطلب اول درس امروز تمام شد. حالا رسیدیم به مطلب دوم، و استعاره گاهی مقید می شود به تحقیقیه تا تمیز داده بشود از چی؟ از تخییلیه. و از چی؟ مکنیون انها. مکنیون انها یعنی استعاره بلکنایه. پس چند قسم تا حالا بیان کرد؟ سه قسم: تحقیقیه، تخییلیه و بلکنایه. چرا بهش میگن تحقیقیه؟ به جهت محقق بودن مقصود اون استعاره. معنا اینجا معنی لغوی داره، ای ما اونیه بها، معنا یعنی اون چیزی که قصد شده به اون استعاره و استعمال شده اون استعاره در اون چیز. و استعمال شده اون استعاره، خود اون استعاره در اون چیز. حالا تحقق داره و محقق شده. چجوری محقق شده؟ یا حسن یا عقلن، به این که می باشد لفظ که به تحقیق نقل شده به سوی یک امری که معلومه و ممکنم هست که نصب بشه بر اون امر معلوم. نصب یعنی تصریح شدن، صراحت کردن، و اشاره بشه به سوی اون امر معلوم، یا اشاره حسی یا اشاره عقلی. پس حسی مثل قول شاعر لدا اسد شاک سلاح، سلاح غلط، سلاح به کسر سینه، اینجا سلاح نمیشه، شاک سلاح ای تام مصطلح مقز یک معنا، یعنی اون مردی که میدانهای جنگ رو زیاد دیده، به این میگن رجل مقذف، و این امتیازی تا بدانید اونهایی که میدانهای جنگ رو ندیدن با اونهایی که در میدانها بزرگ شدن خیلی فرق میکنه. الان اونهایی که کم به جبهه رفتند اگر بخوان برن در خط اول، اون صداهای خمپاره‌ها و هواپیماها و حالا دیگه بقیهش بمانه، اون دویدنها و از کوه بالا رفتنها و توی دره‌ها خزیدن و ایناش هیچ، ایناش که خودش یه مهارت مخصوص میخواد. فقط شما حساب همون صداها رو بکنید. و بعضی ها که عادت ندارند گرفتار ناراحتی روانی میشن. ما داشتیم بعضی از اقواممون اینطور شدن، چند ماه تو تیمارستان خوابیدن تا دوباره اعصابشون به جا آمده، نه که پیرم باشن، همین جوانهای ورزیده قوی اینجور. ولی خب اونایی که الان 6 سال تو میدانن همش، اینا با یه فرد عادی خیلی فرق میکنه. اینها به اصطلاح ورزیده هستند، اینها گرگ باران دیده هستند، اینها دیگه از هیچ چیزی باک ندارند. اینا میشه گفت واحد کلالف، 1000 تا رو بیارن با یک قرش هواپیما ممکن همشون بلرزند، اما این یک نفر مطابق همه 1000 تا هست. این یک معنای مقذف. مقذف یعنی جنگ دیده، میدان دیده، آب دیده شده و گرگ باران دیده، به این معنا. معنی دوم یعنی او کسی که گوشت روی گوشتش خوابیده. البته این دو جوره ها، یه وقت میبینی چاقیه که بادالوه، این علامت مریضیه، زیاد مثلا میخوره ولی نمیتونه اصلا از جاش حرکت کنه. یه وقت میبینی نه خیلی هم زرنگه، جست میزنه، میپره، انواع کارهای نظامی رو میتونه به خوبی انجام بده، ولی وقتی نگاه میکنید این گوشت ها چنان به هم چسبیده و روی هم سوار شده و این بازوها محکم، ماهیچه ها بسیار قوی و چاق و به هم پیچیده، این رو هم بهش میگن رجلون مقذف، مثل ورزشکارها، مثل میدان دیده ها، مثل پهلوانان قوی. ولی اونا که یه جا بخورن و بیفتن و بخوابن، اونا چاق که بشن چاق مریضی دیگه. اینم یک معنای مقذف. حالا دو معنا رو دقت کنید. مقذف ای رجلون شجاعون ای قذف بهی، یعنی نسبت داده شده به او بسیاری از وقایع. مراد از وقایع، وقایع چیست؟ جنگی. در زمان جنگ هستیم. مثلا میگن فلانی میشمارن، در واقعه فتح المبین بوده، در واقعه بدر بوده، در حمله رمضان بوده، در حمله سامن الائمه بوده. به این نسبت میدن کثیرون من الوقایع. ما داریم از این جوانهای اینجوری. اینا رو اگر الان در بیارن به صف کنن، اینا واقعا از چند تا سرلشکرهای زمان طاغوت یکی از اینا بهتره، چون اونا سرلشکر بودن اما لشکر دیده نبودن، میدان دیده نبودن، الکی بود. اما اینا عملا سرلشکرند، اینجورند. وقیل قذف باللحم، بعضی ها گفتن مقذف از قذف باللحم و رومی به، یعنی نسبت داده شده به گوشت. فسار له جسامت و نباله، پس گردیده برای او جسامه. جسامه یعنی جسیم بودن. جسیم بودن یعنی دارای یک جسم بسیار بزرگیه، نه اینکه لاغر و کوچولو باشه، نه، قوی، بلند، بزرگ و مثل یک کوهی. قیافش که آدم میبینه مثل اینکه کوه دیده، اینقدر درشت و بلنده. به این میگن مقدس. فالاسد و ها هنا، پس اسد در اینجا استعاره آورده شده برای رجل شجاع. و هو امر متحقق حسن، و این اسد یک امری که متحقق حسن، یعنی متحقق یعنی واقعیت داره، حسن هم یعنی ما میتونیم اون رو ببینیم. و قول خداوند یعنی عقلی. حالا مثال برای تصریحیه عقلی یا تحقیقیه عقلی میزنیم، مثل قول خداوند تبارک و تعالی اهدنا الصراط المستقیم، هدایت کن ما را به راه راست، یعنی الدین الحق. راه راست یعنی دین حق. دینم یه چیزی نیست، یه چیز مبهمی نیست. دین یعنی مسلک، یعنی مذهب. آخه هر انسانی میدونید به یک چیزی در زندگی چیه؟ معتقد. کمونیست معتقد است به این که جهانی غیر از این جهان نیست، و مسلکش اینه، میگن دین. دین راه و روش و مذهب و مسلک، ایده، عقیده، ایدئولوژی، هر چی مورد اسمش بید. مسلمان باز ایده و از عقیدش چیز دیگر. مکاتب دیگر هر کدام یه عقیده ای دارن دیگه. این مکتبهای دینی و سیاسی که در جان هست شما همه رو حساب کنید. ما همش به خدا میگیم خدایا او دین حق رو به ما بده. خیلی مسئله مهمه واقعا، انتخاب راه و روش. حالا این نمازایی که افراد میخونن اگه بفهمن چی میگن، اگه بفهمن که چی از خدا میخوان، و اگه بفهمن که دنبال چی دارن میرن، آیا اینا میرن دنبال این فسادها و افراد گمراه؟ میرن. بفهمن واقعا اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی، و بنیاد هر انسانی به ایده و فکر و مکتب و مذهبشه، ارزش هر انسانی به اینه. و ما همش میگیم خدایا اون دین صحیح و اون خط درست رو به ما نشون بده. خیلی مسئله مهمه واقعا. و هو ملت الاسلام، دین حق ملت اسلامه. و هازا، و این یک امری متحقق. ملت اسلام یک امر متحققیه، یا این دین حق امر متحققیه، ولی حسی نیست. الان شما
دین خدا رو میشه با چشم ببینی؟ نه، عینک هم که بزنید نمیبینی. میکروسکوپ هم که داشته باشید نمیبینی، تلسکوپ هم که داشته باشید نمیبینی. این عقلیه، باید با عقل ببینید. قال المصنف رحمه الله فل استعارته ما تضمن تشبیه و معنا به ما وزعله. حالا این قال المصنف شروع یک سخنی است که این سخن سر دراز دارد، بنابراین میذاریم برای درس فردا انشاءالله.